أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تأثیر زمان و مکان در استنباط و اجتهاد احکام شرعیه بود. عرض کردیم این مسئله در چند ساحت و عرصه قابل بررسی است. چند عرصه رو ذکر کردیم، آخرین عرصه مربوط به تأثیر زمان و مکان در خود حکم شرعی بود. خب در حکم شرعی ما گفتیم تارتن زمان و مکان باعث میشه موضوع یک حکم اولی از بین بره، یا به تعبیر دیگر حکم اولی از فعلیت بیفته، و دیگری مربوط به تزاحم بین ملاکات بود. اما اینکه زمان و مکان در خود ملاک حکم شرعی تأثیر بگذارند و ملاک را تغییر بدهند و به دنبال اون حکم شرعی تغییر پیدا کنه، این عرض کردیم جای بحث و اشکال داره. درسته که بعضی بر این مسئله تأکید کردن و گفتن حکم شرعی میتواند به واسطه تغییر شرایط زمانی و مکانی با تغییری که در ملاکش ایجاد میشه تغییر بکنه، اما مثالهایی که ذکر کردند، ملاحظه فرمودید این مثالها ربطی به تغییر در ناحیه ملاک نداره. اینا بازگشتش به تغییراتی است که در یکی از گونه‌های پنجگانه تغییر موضوع اتفاق می‌افته. لذا این که ما بگیم زمان و مکان در ملاک احکام شرعی تأثیر گذاره، این عرض کردیم با اون بیانی که برخی گفتند قابل اثبات نیست و محل اشکال. بالاخره حالا اگر بخوایم یه تصویر صحیح و قابل قبولی از تأثیر گذاری در این عرصه ذکر بکنیم، خب باید ببینیم ملاک ها آیا ملاک های برگرفته از شرع، یعنی ملاکی است که از طریق ادله نقلی کشف شده، یا ملاکی است که از طریق عقل کشف شده. ما قبلا درباره امکان درک ملاکات احکام شرعی بحثی رو داشتیم. یه به اصطلاح ضوابطی را هم برای کشف ملاکات احکام شرعی ذکر کردیم. خب گفتیم منظور از اون ملاکی که به اصطلاح در استنباط قابل کشف چیه؟ ما یه وقت از راه تنقیح منات، یا از راه استقراء، یا از راه عرض به حضور شما القاء خصوصیت، اینها ما ملاک یک حکم را یا منات یک حکم را کشف میکنیم که اینا همه به نوعی به خود ادله شرعیه برمیگرده. از دل آیات و روایات ما گاهی این مسائل، مناطات و ملاکات را کشف میکنیم، یعنی همون مصالح و مفاسد موجود در متعلق احکام را. طبیعتاً ملاکاتی که از طریق ادله شرعی کشف بشه، خب این ملاکات دیگه در اثر تغییر شرایط زمانی و مکانی تغییر نمی کنه. مثلا اگر ما از ادله به دست آوردیم ملاک حرمت احتکار تنگنا در تنگنا قرار گرفتن مردم و در مضیق واقع شدن مردمه، خب این ملاک در همه زمانها و مکانها ثابت و پایداره. غرض شارع اینه که مردم در تنگنا قرار نگیرن، به همین دلیل احتکار و انبار کردن اجناس و مایحتاج عمومی را حرام دانسته. خب اگر ما از راه تنقیح منات یا القاء خصوصیت به قرینه تناسب حکم و موضوع این ملاک و منات رو کشف کردیم، خب قهرن این ملاک هم در زمان صدور روایت هم بعدش و هم امروز کماکان به قوت خودش باقی است. این ملاک که تغییر نمی کنه. بله، اون چیزی که ممکنه تغییر بکنه و ما قبلا هم اشاره کردیم اینه که خب حالا ببینیم مصادیق اون کالاها و چیزهایی که باعث مضیقه و در تنگنا قرار گرفتن مردم میشه چیه. اون مصادیق را ممکنه ببینیم در اثر تغییر شرایط زمانی و مکانی تغییر میکنه. فرضاً در گذشته مثلا 6 قلم کالا مورد نیاز بوده، امروز این 6 قلم ممکنه بیشتر شده باشه و حتی نسبت به خوراک هم منحصرش نکنیم. این در امور دیگری که مردم به اونها نیاز دارن، از دارو گرفته، از پوشاک گرفته، هرچه که به هر حال مورد نیاز مردمه اونها رو در بر میگیره و حتی ممکنه به واسطه تغییر سطح زندگی مردم دائره بسیار بسیار وسیع‌تری پیدا کنه. خب اینجا ببینید ملاک تغییر، ملاک کشف شده ولی این ملاک در همه زمانها ثابت و قص الهازا در اکثر هر جایی که ما از راه تنقیح منات یا القاء خصوصیت و به کمک قرائنی از جمله مناسبت حکم و موضوع ما منات و ملاک حکم را کشف کردیم، این منات و ملاک دیگه ثابته، قابل تغییر نیست. اون چه تغییر میکنه تعمیم و تزییق و توسعه موضوع که به اصطلاح به حسب شرایط زمانی و مکانی ممکنه مختلف بشه، یا حالا یکی از اون انواع پنجگانه‌ای که قبلا گفتیم که به موضوع مربوط میشه. بنابراین اگر ملاکی از طریق ادله شرعی کشف بشه، ملاک به معنای اون منات حکم، اون مصلحت و مفسده موجود در متعلق حکم، بله اگر ما ملاک را به معنای دیگری گرفتیم، یعنی من گفتیم ملاک حکم ولی منظور در حقیقت متعلق حکم یا موضوع حکم بود، مثل مثال هایی که دیروز نقل شد از قول برخی، خب اون دیگه بله اون زمان و مکان درش تأثیر داره ولی حقیقتاً اون ملاکی که اینجا مد نظره منظور نیست. گاهی هم ممکنه ملاک از طریق عقل کشف بشه. ببینید این که ما میگیم ملاک از طریق عقل کشف بشه، بعد از فرض امکان درک مصلحت ها از طریق عقله. اگر ما منات حکم شرعی را به نحو قطعی به کمک عقل به دست آوردیم، این ملاک و منات هم قابل تغییر نیست. اگر فرض بکنید ما رسیدیم به این که عرض به حضور شما عدل حسنه، ظلم قبیحه، این حکم عقلی است، امانت حسن داره، خیانت قبیحه، خب قبح ظلم، حسن عدل، حسن امانت، قبح خیانت، اینا از اون احکام عقلیه است که به هیچ وجه در هیچ زمانی تغییر نمی کنه. ما حالا فرض کنید ملاک این احکام رو هم به دست آوردیم، یعنی یه حکم شرعی را از این باب دانستیم، عقل ما به نحو قطعی که حرمت به خاطر مثلا قبح ظلمه یا به خاطر قبح خیانته، این تا ابد این ملاک هست، هیچ وقت خیانت حسن نمی شود، هیچ وقت امانت قبح پیدا نمی کنه. اون چه ممکنه تغییر شرایط زمانی و مکانی درش مؤثر باشه مصادیق این اموره. ببینید ما فرض بفرمایید ما میگیم عقل از طریقی به این نتیجه رسید که این کار ینبغی ان یفعل است یا لا ینبغی ان یفعل است، این شایسته است انجام بشه، اون شایسته انجام شدن نیست. خب از باب این که عقل ما هر چیزی رو حکم بکنه، شرع هم همون رو حکم میکنه، میگیم خب پس این یه حکم شرعی است. دقت بفرمایید، ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل، این یک حکمی است مربوط به حوزه ادراکات عقل نظری. اصل ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع یکی از مدرکات عقل نظری است، ولی اون عقل عملی که ملازمه بین اون و بین حکم، اون عقلی که ملازمه بین اون و بین حکم شرع را عقل درک کرده، اون عقل عملی است که انه عقل نظری حکم میکنه به ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل عملی. خب حالا الان عقل عملی حکم کرده به قبح خیانت و حسن امانت، این در حوزه ادراکات عقل عملی است. قهرن چون عقل نظری بین این حکم عقل عملی و حکم شرع ملازمه میبینه، میگه پس خیانت حرامه، امانت حسنه. حالا فرض کنیم ما هیچ دلیل شرعی هم نداشتیم، عقل ما این رو کشف میکرد، فرض میکنیم ملاک این رو هم کشف کردیم، ملاک حسن امانت و قبح خیانت رو هم عقل ما کشف کرده که اینها مثلا از مصادیق ظلم و عدل هستن، اینها یعنی در واقع به ملاک عدل و ظلم حسن دانسته شدن یا قبیح. حالا عنایت بفرمایید، این هیچ تغییری به حسب زمان و مکان برش عارض نمیشه، اگر شرایط زمانی و مکانی تغییر بکنه این حکم هم تغییر نمیکنه. اما ممکنه در مصادیق اینها تغییر پیش بیاد. مثلا یه چیزی در یه زمانی در یک جامعه ای از مصادیق ظلم محسوب بشود، ولی در زمان دیگر اون کار از مصادیق ظلم محسوب نشه. یا مثلا یه چیزی از مصادیق خیانت محسوب بشه ولی در جامعه دیگر از مصادیق خیانت محسوب نشه. این اصلا حتی به حسب عرض به حضور شما مکانها هم میتونه تغییر پیدا کنه. بنابراین مجموعاً اونچه میتوانیم اینجا ذکر بکنیم اینه که واقعش اینه که در دائره ملاکات احکام به معنای حقیقی خودش زمان و مکان تأثیر نداره، مگر با همین نکته به اصطلاح نمونه هایی که عرض کردم. خب حالا تقریبا اون مباحثی که مربوط به قلمرو تأثیرگذاری زمان و مکان در حکم اولی بود این بیان شد. زمان و مکان علاوه بر تأثیرگذاری در ساحت‌های مختلف حکم اولی، در حکم ثانوی و حکم حکومتی هم اثرگذاره. ما دیگه الان وارد اون بحث نمیشیم که تأثیرگذاری زمان و مکان را در موارد حکم ثانوی یا در موارد حکم حکومتی ذکر بکنیم. بدون تردید اساس حکم حکومتی وابسته به زمان و مکانه، چون حکم حکومتی حکمی است زائیده عرض به حضور شما مصلحت‌های عمومی، مصالح اجتماعی که حاکم با رعایت اونها حکمی را انشاء می‌کنه، و این مصلحت‌ها قطعاً در شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌کنه. پس زمان و مکان مهمترین رکن در حکم حاکم و حکم حکومتی است. شاید حالا توضیح بیشترش رو در مقام سوم عرض بکنیم. در احکام ثانویه هم فی‌الجمله تأثیرگذاری زمان و مکان واضح و روشنه. ببینید بالاخره وقتی ما یک سری احکام شرعیه را دائر مدار عناوین ثانویه می کنیم، طبیعتاً این عناوین ثانویه مثل تقیه، مثل عسر و حرج، مثل ضرر عرض به حضور شما و امثال اینها، خب اینا طبیعتاً به شدت وابسته به دو عنصر زمان و مکان هستند. اگر مثلا میگیم تقیه واجبه، تقیه مداراتی مثلا لازمه، خب این اساسا ثبوت لزوم تقیه مداراتی در فرض و در ظرفی است که نیاز به این مدارا باشه. ممکنه در یه زمانی این چنین نباشه، در یه زمانی ممکنه در مکانی اصلا این چنین نباشه. بقیه عناوین ثانوی هم همینطوره، ضرر و حرج، ضرر و عسر و حرج، اینا همه طبیعتاً وابستگی مستقیم و شدیدی دارن به این دو عنصر زمان و مکان. خب حالا اینم باز یه اشاره اجمالی که اینجا لازم بود بشه. ما حاصل اون چه که تا اینجا گفتیم درباره تأثیرگذاری زمان و مکان در اجتهاد و استنباط این شد که بالاخره زمان و مکان به معنای کنایی خودش، چون اینجا به معنای حقیقی مورد نظر نیست، یعنی همون شرایط زمانی و مکانی، به طور حتم در استنباط و اجتهاد دخیله. اصل تأثیرگذاری زمان و مکان در اجتهاد و استنباط را شاید فی الجمله مشهور یا همگان قبول دارن، مشهور این رو اش ملتزمن. اختلاف در محدوده این تأثیر گذاری است. خب این محدود محل بحث، البته همین ابتدای بحث اشاره کردم که حالا به غیر از برخی که به طور کلی راه را بر هر گونه تغییر می‌بندند و واقعا در این جهت دیدگاه افراطی دارند، اونا رو ما کاری نداریم. بله یه عده‌ای به طور کلی جمود بر الفاظ نصوص و ادله دارن و به هیچ وجه تغییر را پذیرا نیستن و به تغییر به طور کلی روی خوش نشون نمیدن. حالا اونها رو که بگذاریم کنار، اما اصل تأثیرگذاری رو همه پذیرفتن. اختلاف در محدودشه، یه برخی به یک محدوده بسیار حد اقلی قائل شدن، برخی مثل امام رحمت الله علیه که یک محدوده حد اکثری رو براش تعریف کردن. این حالا بحث مستقل خودش رو میطلبه. مثلا ببینید مرحوم شهید صدر، ببینید ایشون هم قائل به تأثیرگذاری زمان و مکان در اجتهاد و استنباط هست، لکن اون قلمروی که ایشون معتقد زمان و مکان در اون اثر گذاره منطقه الفراق. ببینید ایشون عقیده داره که ما دو دسته احکام داریم، احکام ثابت و احکام متغیر، که این احکام هم بر اساس نیازهای ثابت و متغیر انسان جعل شده اند. به نظر ایشون احکام ثابت یعنی اون احکامی که با ملاحظه نیازهای ثابت جعل شده و در حوزه عبادات و واجبات و محرمات به معنای عام قرار میگیره. همه عبادات این چنینن. عرض به حضور شما مثلا ربا، خب ایشون میفرماید حرمت ربای امری است که در عرض به حضور شما همه زمانها این ثابت و راه تغییر در اون باز نیست. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم بیایم حرمت ربا رو برداریم و بگیم مثلا این جایزه، مگر عرض کردم حالا اون عروض عناوین ثانویه که بتواند یه جوری در یه شرایطی احکام اولیه رو تغییر بده، اون یه بحث دیگه است. اما اون محدوده ای که در اون محدوده حکم به دست ولی امر سپرده شده، اون محدوده محدوده منطقه الفراق، یعنی محدوده ای که شارع در اون احکام الزامی نداره. حالا یا حکم اباحه داره بنابر بعضی از برداشت ها، یا به طور کلی حکم غیر الزامی داره که حالا مثلا ندب و استحباب رو هم شامل بشه و کراهت رو. به هر حال در منطقه الفراق طبق نظر ایشون که ازش تعبیر میکنه به قلم، یعنی تعبیر میشه ازش به قلمرو ترخیص، در اون منطقه که در واقع منطقه ایست در دایره نیازهای متغیر انسان، ولی امر اختیار دارد تا بر اساس مصالح و در پرتو احکام ثابت حکمی رو تعیین بکنه و مدار این حکمم مصلحته، یعنی شرایط زمانی و مکانی و مصالح عمومی جامعه اقتضا میکنه حاکم یه حکمی داشته باشه. در اون منطقه این تأثیرگذاری وجود داره. و در غیر این، در محدوده نیازهای ثابت که احکام ثابتی درش جعل شده، اینها عرض به حضور شما قابل تغییر نیست. مثلا احکام ازدواج، طلاق، حدود، قصاص، احکام مربوط به ابواب عبادات، اینا همه از این قبیلن، اینها قابل تغییر نیستن. خب ببینید، شما حساب کنید اون چه که شهید صدر فرموده که قلمرو ترخیص را فقط برای تغییرات معین کرده، با اون چه که امام رحمت الله علیه می فرماید چقدر فرقه. ایشون تأثیر زمان و مکان را در این قلم رو می داند، یعنی اون قلم روی که اساساً احکام متغیر در اون معنا پیدا می کنه، قلم روی که خالی از حکم الزامی است و خداوند به ولی امر اجازه داده تا با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و بر اساس مصالح جامعه حکم انشاء بکنن. اینو در نظر بگیرید، مقایسه بکنید با اینکه امام این رو اختصاص به این مورد نداده. امام میگه زمان و مکان دامنه و دائرش اوسع از این است. زمان و مکان تأثیرگذاری بسیار وسیع تری داره و حتی شامل احکام ثابت هم میشه. وقتی حاکم به عنوان به اصطلاح حکومت اسلامی بر اساس مصالح میخواد حکم بکنه، این محدود به قلمرو ترخیص نیست، این حتی در دائره احکام اولیه هم جریان پیدا میکنه. این حال تازه مربوط به حکم حکومتی است، و الا در دائره احکام اولیه هم این مسئله قابل مشاهده است. لذا ببینید، در یک سر تأثیرگذاری قلمرو زمان و مکان یک کسی مثل امام ایستاده با این وسعتی که برای تأثیرگذاری زمان و مکان قائله، و در یک سر هم کسانی هستند که اون رو فقط ممکنه در دائره تبدل و تغییر موضوع قرار بدن، و البته فراتر از اون هم کسانی هستند که به هیچ وجه برای زمان و مکان نقشی و راهی برای تأثیر باز نگذاشتند و نمیگذارند. اون چی که به عنوان یک وجهه برجسته از نظر امام میتوانیم ذکر کنیم و به یه معنا امام را متمایز میکند از دیگران در این مسئله و تأثیرگذاری زمان و مکان، یکی همین گستردگی قلمرو تأثیرگذاری است، مخصوصا در اونجه که مربوط به حکم حاکم و مسئله حکومت میشه. این مسئله یک جای بسیار مهمی در اندیشه و چارچوب فکری امام داره. نمونه ها و مصادیق زیادی رو در کلمات امام به این عنوان ما می توانیم ذکر بکنیم. نمونه فراوانه، یالا می تونید مراجعه بکنید. از اینکه حاکم می تواند قراردادهایی رو که خودش با مردم بسته لغو بکنه، اونم نه به خاطر ضرورت، اگر مصلحت پیش بیاد. اینکه میتواند منازل مردم رو اگر در مسیر خیابان قرار بگیرن تخریب بکنه. اینکه مثلا در مورد ابزارهای جدیدی که برای بهره برداری از جنگل‌ها و منابع و مراتع ملی پدید آمده، عرض به حضور شما چگونه میتوان استفاده کرد و زمان و مکان چگونه تأثیر داره در استنباط حکم شرعی مربوط به اینها نمونه زیاده. اینکه حالا مثلا فرض بفرمایید، حالا این حرفی است که عرض کردم در یه جاهایی با نظر شهید صدرم تداخل داره، اینکه حالا میگن من احیا ارزن عرض به حضور شما توی چیز داره اون روایت که اگر کسی زمینی را احیا بکند، توجه داری؟ من احیا ارزن میتن، اراضی موات را اگر کسی احیا بکنه، این فهیه احق بها، این احق است به اونها و میشه مال او. عنایت فرمودی؟ خب حالا فرض بفرمایید یک کسی در گذشته اگر میخواست یه زمینی رو احیا بکنه چقدر میتوانست احیا بکند؟ یه محدودیت هایی در احیاء اراضی از حدیث ابزار و توانمندی ها وجود داشت. اما امروزه با توجه به پیشرفت هایی که به عمل آمده، احیاء اراضی موات به سرعت قابل انجام و در سطح وسیع این ممکنه. اینجا حالا کسی بیاد بگه خب آقا من احیا ارزن مواتن، اگر کسی ارز موات و زمین موات را احیا کند این مال اوست، پس به استناد این روایت باید بگیم هر کسی هر مقداری بدون محدودیت احیا بکنه این زمین مال اوست، در حالی که خب این حتما در شرایط فعلی با منافع عمومی، با عدالت اجتماعی، با خیلی از امور سازگار نیست. حتما اینجا به هر حال نمیشه به همون ظاهر اون دلیل عکس کرد و به نحو مطلق بدون ملاحظه این مصلحت ها بخوایم حکم بکنیم. عرض کردم نمونه زیاده با توجه به بحث هایی که مربوط به ضرورت حفظ محیط زیست، حفظ جنگل ها و امثال اینها پیش آمده، این مراقبت ها و دقت ها باید صورت بگیره. بالاخره امام برجسته ترین وجه تأثیرگذاری رو در مسئله حکم حاکم و حکومت قرار داده که اون هم یه دامنه بسیار وسیعی براش قائله، لذا به شدت زمان و مکان و مسئله مصلحت در این قلمرو اثرگذارند. در غیر احکام حکومتی و مسئله حکومت هم خب همطور که در گذشته اشاره کردیم در موارد بسیاری این اثرگذاری زمان و مکان قابل مشاهده است، در بهره برداری از ادله، در مناسباتی که پیدا میشه، در بررسی موضوعات. نمونه هایی رو در گذشته هم عرض کردیم. به هر حال میخوام اینو عرض بکنم که هرچند مسئله اصل مسئله تأثیرگذاری زمان و مکان در احکام شرعی یا استنباط از گذشته در کلمات بسیاری منعکس شده، ولی وسعت این تأثیرگذاری رو در اون جهاتی که عرض کردم که در کلام امام وجود داره، شاید این وسعت در کلمات دیگران نباشه. خب حالا مسئله اصلی که دیگه این بحث رو انشاءالله جمع بکنیم مربوط بشه این که خب اگر ما زمان و مکان رو به عنوان دو عنصر مؤثر بر عملیات استنباط و اجتهاد به رسمیت شناختیم، قهرن این پیوند وثیق و محکمی با مسئله مصلحت پیدا میکنه. اساسا ببینید حالا اون بخشیش که مربوط به حکومته که خیلی روشنه، وقتی ما میگیم زمان و مکان دو عنصر اثرگذارند و حاکم در شرایط و ظرفهای مختلف زمانی و مکانی میتواند حکمی رو انشاء کنه بر اساس مصالح، این در واقع پیوند بسیار روشن و وسیقی با مصلحت پیدا میکنه. اون بسیار واضح روشن، نیاز به بحث و گفتگو نداره، فقط اصل مسئله دامنه اختیارات حاکم و فقیه هست که این رو حالا باز اینجا به عنوان اصل موضوع ما ازش یاد کردیم که خب این در جای خودش باید بحث بشه و اون دایره اختیارات فقیه که حالا ولایت مطلقه فقیه از اون یاد میشه، به اون عنوان مطرح میشه، این رو خب باید در جای دیگری ثابت بشه. در استنباط احکام اولی هم مسئله مصلحت کاملا متأثر از به اصطلاح زمان و مکان، یا بالعکس زمان و مکان تأثیرگذاریش به واسطه مصلحت هاست. ببینید امام درباره ملاحظه شرایط زمانی و مکانی صدور روایات یه مطلبی رو فرموده بودن، ما هم یه اشاره‌ای داشتیم. خب این به طور جدی با مسئله مصلحت گره خورده. اینکه اگر مثلا ما یه زمانی در گذشته مثلا یه حکمی بیان شده و ما این رو ناظر به شرایط اون زمان بدانیم و امروز مثلا یه برداشتی بکنیم که از نظارت اون دلیل به اون زمان خاص یا مکان خاص فاصله بگیره، این عین مصلحته. مصلحت‌هایی که به واسطه این تغییرات پیش میاد باعث میشه زندگی بشر روانتر بشه. اینکه اسلام در اداره جامعه به بن‌بست نخوره، اینکه مردم به مشکلات نخورن. مهمترین مشکل نادیده گرفتن عنصر زمان و مکان، که در حقیقت نادیده گرفتن مصالح عمومی و اجتماعی در زمانهای مختلفه، به بن‌بست رسیدنه. به این که ما باید به تعبیر امام از تمدن بشری فاصله بگیریم، به این که باید زندگیمون رو همانند زندگی گذشته و عصر حجر پیش ببریم. ما با هر پدیده جدیدی، با هر موضوع جدیدی باید به اصطلاح مخالفت بکنیم. اگر این دو عنصر رو در نظر نگیریم، اگر مصلحت‌های عمومی و مصلحت‌های جامعه لحاظ نشه، ما در همه این موارد دچار مشکل میشیم. اینم حالا یک توضیح اجمالی درباره این عنصر. خب ما تا اینجا حالا چون این تیکه از مقام اول باقی مونده بود، اینو ناچار بودیم توضیح بدیم. ما تقریبا یه مقداری از بحث مقام دومو که مربوط به مصلحت و تأثیرگذاریش در احکام ثانویه است قبلا گفتیم. ادامه این رو، یعنی ادامه بحث از مقام دوم رو، انشاءالله شنبه دنبال خواهیم کرد. پس بحث ما در مقام اول تمام شد به کلی، یعنی تأثیرگذاری مصلحت در استنباط حکم اول. مقام دوم، تأثیرگذاری مصلحت در حکم ثانوی و ادله و شواهدشه، که خب اینو یه بحث مقدماتیشو قبلا کردیم، حالا باید ادامهش رو به اصطلاح انشاءالله از شنبه دنبال بکنیم. والحمد لله رب العالمین.